موارد بسیار محدودی بود. البته یک نکته ایران که باید اشاره کنم، از زمانی که حسن زارع دهنوی معاون امنیتی داستان تهران رو به عهده گرفته، تمام این پرونده های زندانیان سیاسی زیر نظر اونه. قبلا به این صورت بود که سالارکیا قاضی ناظر گوهردشت بود و اوین، و بالاخره یک سری شرایط دیگه حاکم بود، شرایط اون هم در سالارکیا فلواقع کسی بود که در طراحی حملات به زندانیان سیاسی نقش عمده داشت. هر وقت وارد یک زندانی میشد، به خصوص گوهردشت، زندانیان سیاسی روز بعد باید منتظر حملات یا شرایط جدیدی رو برای خودشون میدیدن، چون یا کسی را میگفتن بهش که حکمت به اجرا در میاد به اعدام، یا اینکه حملاتی از جانبی یا به سلول انفرادی و مسائل دیگه. حالا حسن زارع دهنوی چند برابره با وعده های مختلفی که با این خانواده ها میده، وعده های غیر واقعی به خاطر شرایطی که دارن و مراجعاتی که بارها روزانه فرد و بیو پس فرد و بیو و ساعت ها این خانواده ها را گاهن اونجا در انتظار قرار میده و آخرش جوابی نیست. و اخیراً فشارها مضاعف گردیده، به خصوص بر روی زندانیان سیاسی گوهردشت، زندانیانی مثل آقای امیر حسین حشمت ساران، بهروز جاوید تهرانی و افشین با ایمانی، حجزه کرمی، رادپور و خالد هردانی، آقای ناصر خیراللهی و زندانیان متعدد دیگه که در بندهای مختلف این زندان به سر میبرن و همه و همچنین اوین هم به این صورت کلمه اعلام کردین رفته زیر نظر این، و این تا میتونه فشارهاشون رو، حالا گزارش های متعددی که از خانواده‌هاشون میرسه، تا میتونن فشارها رو اینا افزایش دادن به حد واقعا غیر قابل تحملی بر این خانواده ها و زندانی ها روا داشته میشه، و مسئول مستقیمش هم حسن زارع دهنوی و سعید مرتضوی که به عنوان متهم قتل زهرا کاظمی است.
بله آقای نقاشکار، این آقای حسن زارع دهنوی که اسم مستعار حداد رو برای خودشون انتخاب کردند، به نظر میاد که لقب و نسب درستی رو برگزیدن، چون حداد در فرهنگ فارسی به معانی آهنگر و زندانبان اومده. از اونجا که آهنگر به کسی گفته میشه که شغل شریف آهنگری رو داره و با توجه به اطلاعات و اخباری که داریم، این شغل اصلا زیبنده این آقا نیست، مگر اینکه آهن به دست با متهمین برخورد میکنن. پس همون لقب زندانبان درستتر و گویاتره.
کاملا حرفتون به جا و درسته، البته این تو عمل ثابت کرده، یعنی که
بله.
ببینید کلمات، من وقتی مصاحبه رو میشنیدم و زندانی های سیاسی سابق اینو میشنیدم، ببینید خود این مسئله، هرچند حتی که تو ایران هم نیستن ها، ولی چه فشار مضاعف روحی رو همین افراد میاد، و بعضا هم مقاله در این باره نوشتن یا دست نوشته ای نوشتن. خب اینها همین زیر نظر همین فرد تحت فشار بودن، زیر نظر همین فرد به 209 فرستاده شدن و زیر نظر همین فرد انواع و اقسام فشارها اومده، و بعد شاهد چی میشن؟ شاهد چنین مصاحبه‌ای میشن. شما در نظر بگیرید که شما مقابل اون فرد قرار گرفته باشید، شکنجه شده باشید و اجحافا و اعمال غیر انسانی برات روا داشته باشید و اینگونه در مقابل دوربین ها قرار بگیرید و اینگونه تعریف کنید. البته که باید 180 درجه چرخون تعریف ها و توصیف های 209 شو، نه این که ما بخواییم واقعیت هایی که موجوده، چیزهایی که اومده و همین الان همین صدانش رو یا خود آقای استانبول که الان در حال حاضر اونجاست، جرم ایشون بیاد بگید که اطلاعیه پخش کرده، کسی که تو اتوبوس بوده و داشته میماده منزلش، بفرزن اگر هم شما اطلاعیه ازش دارین، زحمت بکش آقای حسن زارع دهنوی، شما اینو به تو روزنامه و نشریه ها بزن که چه چیزی امنیت ملی در این هست. خب این دیگه محرمان شما که گرفتید اینو. اگه واقعا چنین چیزی هم از آقای شما که افراد رو وادار میکنید به مصاحبه کردن، دست نوشته دادن دست افراد و به خوندن معاملات دارید، حالا که مدرک دستتون هست خب بیارید تو رسانه هاتون تو روزنامه هاتون بزنید اینو که همچنینی هست. و چرا افراد بیگناه رو وقتی هم اعتراف ازشون نمیتونید؟ چون که چیزی ندارن بگن. چه چیزی رو میخوام بگن؟ این گونه تو مصاحباتون میان علیشون براشون حکسازی و جرانسازی میتراشید و فشارهای این گونه فشارهای در خفا که علیه خانواده شون و علیه خودشون بوجود میارید. این گونه هم جنگ روانی و تبلیغاتی هم که متاسفانه اون رادیو و تلویزیونی که از پوست و گوشت و خون مردم ایران تغذیه میشه، امکانات ملی مردم باید صرف بشه ولی نتونن هم دردشون رو بگن. و وقتی هم با یه رسانه ملی صحبت میکنن و در رابطه با مسائلشون رو میگن با عنوان اینکه ارتباط با بیگانه است، ایرانی که جای دیگه است بیگانه است، یعنی فی الواقع همه رو کردن با القاب و الفاظ مختلفی به کار بردن. خب اگه واقعا الان من تو بخش دوم این مسئله حتما بهش اشاره خواهم کرد سر فشارهایی که معلمین در این روزها باش مواجه هستن و شرایط واقعا غیر قابل تحملی رو برای اینها ایجاد کردن. از جمله اونها اخیراً آقای محمد خاکسری که مسئول نشریه قلم بودن و از اعضای هیئت مؤسس کمیسیون فی تهران هستن، ایشون به دعوت ایلو یا سازمان جهانی آموزش به برلین دعوت شدن. در اونجا اومدن تو یک جلساتی به شرکت کردن که جلسات تخصصی و مسائل و مشکلات معلمین جهان مورد بررسی قرار میگیره و جلسات تمام علنی و آزاد بود. قبل از اومدن از اونجا وزارت اطلاعات تمام فشارها رو روی این وارد میکرد که شما که دارین میگین اونجا مؤسسین یا گردانندگان اون از صهیونیسم بین المللن و تو نباید بری، اگرم بری برگردی ما دستگیرت میکنیم. خب ایشون اومدن همین سوال مقابل همین سوالی که بهش کردن رفته به رئیس ایلو که اونجا بوده و سایر سازمان هایی که مربوطه، گفت شما آیون مشخص می واقعا شما اعضای صهیونیسم بین المللن با تمسخرات و خنده های اونها بود؟ گفتیم این واقعیتی که وزارت اطلاعات این سوالی که مقابل من گذاشته شده، منم میخوام اینو بدونم چون که شفافم و به عنوان یک معلمی که میام از حقوق همکارانم هم دفاع میکنم و از خواسته هاشون دفاع میکنم و شرایط این چنین اتهاماتی برمی وقتی برمیگردن تو فرودگاه سه تا که خودشون از اعضای دفتر ریاست جمهوری معرفی میکنن، دو الی سه ساعتشون مورد بازجویی قرار میدن که کجا رفتی، چیکار کردی، با کی صحبت کردی، چه صحبتی کردی و تمام نوشته ها یا صحبت ها یا غیره که ایشون هم پیشاپیش رو سایتشون سایت کمیسیون فی معلمان تهران رو سایت گذاشتن، اینا رو ضبط میکنن میبرن که به عنوان مدرک حالا هر وقت صلاح بدونن همینجوری که علی آقای حسین رو میگن اعلامی پیدا کردن، روزایی بعد هم احتمالا در یک شرایط دیگه میخوان یک شرایط دیگه برای ایشون به وجود بیارن و دائم ایشون تحت فشاره. اخیراً بالاخره تصمیم گرفتن که کانون سلفی معلمان که 40 تشکلن در ایران در شهرهای مختلف و اینها اکثرا هم چیز دارن مجوز، همه اونها مجوز دارن از وزارت کشور حفاظت های سنفی و تخصصی و آموزشی خودشون انجام میدن. اخیراً اومدن اینا رو معلق کردن، تعداد زیادی از همکارانشون رو یا تبعید کردن، اونهایی که فلواقع به چند شیوه به سه شیوه علیه اونها فشار دارن میرن، اونهایی که میدونن که مشکل ساز نیستن یا اخراج میکنن یا بازخرید میکنن، اونهایی که میدونن اعتراضاتی براشون تو شهرستان هست تبعید میکنن به شهرهای مختلف که از جمله اونها آقای قدیمی مسئول کانون همدان 5 سال تبعید به خراسان و یا فعالینی که مال فعالین سنفی مثل آقای عبدهی و سایر همکارانشون در همایون شهر یا اومدن از اونها به صورت اخراج یا فلواقع بازخریده و یا اینکه دارن به شهرهای دیگه تبعیدشون میکنن و شرایط این چنین رو برای اونها ایجاد کردن، که البته اونا اعلام کردن که روز 4 شهریور نسبت به این فشارهایی که علیشون هست دست به اعتراضات خواهند زد. معلومه همایون شهر و خواستن از همکاران دیگه شونم که در این اعتراضات شرکت کنن و خب راهی نمیمونه برای یک فرهنگی که خواستش خواستای سیاسی، خواستای تخصصی و بالاخره باید رسیدگی بشه، هیچ رسیدگی نمیشه تحت فشار تبعید، انفصال از خدمت یا تهدیدهای متناوب. فلواقع دائم این وزارت اطلاعات یا به اینها تلفن میزنه یا اینها احضار میشن یا مورد بازجویی طولانی مدت و یا زندان هم. و اینها هم جالبه بنا به گفته خود معلمی اینه که پیر و مرداد ماه را زمانی که فکر میکنن خب مدارس تعطیله و معلمین نیستن شروع میکنه به محاکمه کردن، فشار آوردن، تبعید کردن و غیره. و اخیراً هم شروع کردن که از من برمیگردم به اصل موضوع که از این 40 تشکلی که هست قصد دارن که یک شورای مرکزی این اصناف رو تشکیل بدن، فلواقع تشکیل دادن و همین هفته گذشته جلسه ای تو تهران داشتن و تا به حال 14 شهرستان به خاطر که اینها هیچ گونه امکانات اطلاع تماس با همکارانشون ندارن محدودن و به رسانه ها و رسانه های داخلی اکیدن بخشنامه کردن. حتی مصاحبه ای که آقای خاکسری با یکی از رسانه های داخل چیز کردن نذاشتن پخش بشه. از طرف دیگه تهدیدها و فشارها به طرق مختلف وارد میشه. مثلا یارسالات میاد میگه که گزارش یک آشوبگر به غربی ها
بله.
از کانون صنفی میمخه، منظورشون آقای محمد خاکساری
بله.
حالا چه گزارششون داره و چه آشوبی رو کرده، چه مدرک و سندی علیه اون است؟ درسته که همینشون هم خودشون زندان رفتن، هم خانمشون و هم پسرشون، که همه اینها به هر حال کسایی هستن که چیزشون مشخصه، چیزهای مشخص، همه جلساتشون عدمی، همه کاراشون مشخص و مخرزه و فشار رو اینا میارن که شما دارین ارتباط میگیرید با بیگانه ها. بهشونم میگه که شما بذارید جلسه ای بذارید تو رادیو تلویزیون، شما یک طرف صحنه باشید، ما هم یک طرف، شما حرفاتونو بزنید، ما هم حرفامون رو بذارید مردم قضاوت کنن. آیا شاید ما اشتباه میکنیم؟ خب مردم بدونن که ما داریم به قول شما با بیگانه دیگه با بیگانه هم نیاز نباشه تماس بگیریم یا غیره، که نمیدونم از کیف الواقع مردم یا هموطنانشون که در فعالین حقوق بشری یا رسانه های ملی که در خارج کشور هستن بیگانن و آقایون قربانن.
بله.
به هر حال علارغم فشارهایی که روز به روز هم بیشتر میشه، اینها این دوستان فرهنگی یا معلمی ایران راهی غیر از این ندارن، به هر حال با اون شرایط حاکم مجبورن که پافشاری کنن و پافشاری دارن میکنن که به خواسته هاشون برسه. و نیاز هم هست که ما به صرف چه بالاخره اینها این قشر فرهنگیان آموزش دهنده و تربیت دهنده نسل جدید هم. نسل جدیدی که باید در آینده نقش خودش رو برای جامعه ایفا کنه و به هر حال باید به صرف پدران و مادران و هر جایی که هست یا خود دانش آموزان از این معلمین دفاع کرد و به صرف این که رسانه ها یا فعالین حقوق بشری در کنار این ها ایستاد، خواستشون به حقه، پس در کنار این که محقن ایستاد و ازشون دفاع کرد و همچنین که شرایطی که الان واقعا روز به روز فشارها رو اینا افزوده میشه و روزی نیست که خبرهای تبعید یا احکام تبعید اینا. مسئله دیگه هم که شروع کردن معمولا روز جهانی معلم 13 مهره، اینها از 4 شهریور محاکمات معلمین رو شروع کردن و تا 18 و و هدف از این کارها اینه که معلمی را مرعوب کنن، بترسونن و اون روز جهانی معلم رو که فیلتر مهره گرامی ندارن. و اولین محاکمه هم بنا به گزارشاتی که هست آقای پوروسوق فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 4 شهریور انجام میشه و زنجیره ای از محاکمات در حال انجامه و به هر حال نیاز هست یا جا داره که تک تک ماها چه در داخل و چه در خارج کشور در کنار این فرهنگیان و قشری که واقعا زحمت کشن و در سازندگی فرزندان آینده ایران نقش بسزایی دارن. جالب اینا میگن، به اینا میگن که اقدام علیه امنیت ملی. نیم میلیون معلمی که شب و روز تلاش و کوشش میکنه که فرزندان آینده را به نحو احسن علی‌رغم مشکلات مختلف بند به اینها. پس این امنیت شامل چه کسایی هست؟ آقایون باید این جواب بدن به این 1.5 میلیون معلمی که اونجا هست نباید امنیت داشته باشند که بتونن نقش خودشون تو جامعه ایفا کنن، بتونن برنامه صحیح و درست آموزشی پیاده کنن، بتونن دگرگونی در این نظام پوسیده و آموزشی ایجاد کنن و بتونن از شرایط معیشتی خوبی برخوردار باشن و شرایط دیگه این که بالاخره اظهار نظر بتونن بکنن، بتونن مدیرای خودشون رو انتخاب کنن، وی صلاح‌ترین و کسایی که گرداننده هستن در اون منصب قرار بگیرن، در اونجا در اون مسئولیت قرار بگیرن، نه اینکه یکی رو انتصاب کنن، نه به لحاظ فرهنگی و اونی که انتصاب میکنن. الان میشون داده دیگه کسایی که در آموزش پرورش های مدیریت اینا رو انجام دادن به خصوص اسلام شهر، جز فشار روی معلمین، جز تحرید معلمین، جز دادن گزارش ها، جز احضار اینها برای معلمین چیزی نداشته و اینها همون مدیران انتصابی هستند که اساسا کار و نقششون چیه؟ سرکوب فشار ارعاب و ایجاد دغدغه ذهنی. دیگه ذهن آزادی نیست که بتونه این دانش آموزان رو امکانات علمی رو تهیه کنه، امکانات آموزشی رو تهیه کنه و بتونه رشد و ترقی و سوق بده به صورت سمت رشد و ترقی این دانش آموزان.
کاملا کاملا درست.
این نکاتی بود که به طور خیلی خلاصه‌وار و چکیده بهش اشاره کردیم. من البته جا داره که یک نکته افتاد که برمیگرده به کارگران شرکت واحد و اینو حیث میدونم که نگم در این قسمت.
خواهش شما بفرمایید.
بیشتر مرداد چنان که اطلاع دارید، خب تعداد زیادی از اقشار مختلف با خانواده آقای اوساندو اعلام همبستگی کردن به خاطری که بیگناه آقای اوساندو رو دستگیر کردن و در اونجا بود. و خب علاوه بر همکاران ایشون آقای ابراهیم مدنی، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، ابراهیم گوهری و دستگیر و خب به نقطه نامعلومی هنوز مشخص نیست، بعضا میگن 209 و بعضا میگن 240 و همچنین از همایون جابری و خانم طاهر، همایون جابری، طاهر صادقی و خانم فاطمه حاجیلو. خانم حاجیلو یکی از اعضای نشریه توانیابه، ایشون نشریه‌ای دارن که برای معلولین و در این رابطه چیز میکنن. اون روز قبل از رسیدن به محل دستگیر میشه و در حال حاضر ولیشون نامشخصه، علارغم فرزندان مختلف، چند فرزندی که دارن و شرایط مختلفی که دارن و مراجعات مکرری که داشتن و روز 3 مرداد ابتدا جلو اوین بودن، سپس رفتن همون جلو شعبه 14 بازپرسی که فعل واقع قاضی راسخ مسئول پرونده و نهایتاً همون حسن داره دهنوی جواب گویی مسائل و گویا با اونم صحبت کردن و جواب مشخصی داده نشده. اینها در دادن وعده ها زیاد وعده میدن ولی به عمل که میرسه این صحبتی که تک تک خانواده ها هم میکنن، وعده های دائم وعده دادن، وعده های واهی و دروغین چه به زندانی و چه به خانواده شون. یا ببینید افراد، یکی از این دوستانی که هست، یکی از اون کارگرای شرکت واحد یا رانندگان شرکت واحد که هست، 12 ساعت کار میکنه، در حال حاضر فرزندش مبتلا به بیماری قلبیه، چون که اینو در اعتراضات دستگیر کردن و بردن زمانی که همه اینو یک اینها کاملا آگاهن که فرزند این تو چه شرایطیه. چند ماه هم انتصاب کرده بودن از خدمت اجازه کار داشته میدادن و الان هم که اینو برگردوندن دفترچه بیمه درمانی اون رو به جریان ننداختن و صرف فشار آوردن رو این در صورتی که بچه نوزاده دو سال خورده‌ای نیاز مبرم به عمل جراحی داره. فرزند آقای خوشمرا و من میگن یکی از رانیوان شرکت واحده و نیاز مبرم به عمل جراحی داره. هر روز این الان دو ماه از این مسئله میگذره با اینکه به اصطلاح اداره کار اینو برگردوندن به شغلش ولی و کار داره میکنه، منتها تامین اجتماعی دفترچه اینو به جریان نمیندازه که این بتونه فرزندش رو معالجه کنه. ببینید چه شرایطی، ببینید تا کجا فشارها و سرکوب علیه نه تنها خود فرد، این نوزاد یا فرد بچه دو ساله چه گناهی داره که شما دفترچه بیمه تامین اجتماعی رو به پدرش که قادرم نیست که چیز هزینه بیمارستان اینو تامین کنه و فرزند دلبنده شد ببره و عمل جراحی کنه و شاهد از بین رفتن فرزندش رو چشمانش باشه و کاری هم نتونه انجام بده. ببینید یک نوع جنایت تو زندان اوین و یک نوع جنایت این جنایت دیگه، جنایتی که واقعا جنایت علیه بشریت میشه گذاشت. باید پرسید از این آقایون بچه دو ساله چه گناهی داره که علارغم که پدرش تو داره کار میکنه و سالیان سالم کار میکنه 12 ساعت 13 ساعت کار با اون شرایط سختی که هست ولی دفترچه نداشته باشه و نتونه فرزندش رو ببره و مداوا کنه.
بله خیلی متاسفیم و همونطورم که هفته گذشته اشاره شد، منظور از امنیت ملی امنیت همین آقایون روزخانها و مدده‌ها و پامنبری‌هاشونه که احساس میکنن با اعتراض مردم که هیچ نوع و هیچ گونه پایگاه مردمی ندارن در خطر است و آرزو داریم که هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه ی هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی زندگی کنند و دیگر زندان نداشته باشند.
یقینا که چنین خواهد شد، من همیشه تاکید دارم چنین خواهد شد. اگر اینا چنین نمی شد این همه رنج و مهنت و مرارت رو نمی بود و این همه واقعا عذاب و آهاد تک تک این ملت سنگین ترین بهارا که مارن گوشهای بهش می پردازید که همونم برای استقلال، آزادی، آبادی خودشون میگذرن. واقعا وقتی آدم میبینه پدر پیری، مادر پیری یا جوون تین سن سالی اینگونه از خود گذشته است، نه یکی، نه دوتا، نه صدتا، پس نمیشه و نخواهم توانست، هیچ قدرتی قادر نیست که مردم ایران رو که شایسته بالاترین باشه اینگونه تحت فشار قرار بده، تو بند بکشونه و انواع و اقسام مسائل رو براش ایجاد کنه. پس یقینا دور نیست که به اون استقلال آزادی که تمام مرارت ها داده شده، تمام رنج ها تا الان هم داده میشه در دسترس تک تک ایرانی ها قرار میده و شایسته این هستن و بیش از این هم هست ملت ایرانی، چون که رهبرانی مثل دکتر مصدق داشت از بحث این ملت اومد بیرون از و نشون دادن که این ملت یا این مردم وقتی که کنار رهبران واقعیشون قرار میگیرن حاضرن هر چیزی رو هر فداکاری کنن. پس امروز هم علارغم تنی زخمی و رنجور، علارغم فشارهای مختلف، منتها حلف جرس کردن که به اون دوت کلمه مقدس استقلال و آزادی برسن و یقیناً خواهم رسید و دور
نیست. درود بر شما، چنین است و چنان باد. مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم ازتون که این فرصت رو در اختیار ما بودش که ما بخشی از درد و رنج های زندانیان سیاسی، معلمین و کارگران را به هر بشن و نگاه این دیدان و نقصانهات جهان برسونیم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت زندان همدان و برخی دیگر زندانها، شرایط زندانیان سیاسی در ایران، بند 209 و اظهارات حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و همچنین آخرین وضعیت معلمان توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.